شما برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما تماشا دارید. روز بخیر. در 15 دقیقه من شالوگو خوجا شما رو با اخبار ششم مرد آشنو میکنم. امروز در برنامه، در حالی که بریتانیا آموزشی زهرآلودشوی جاسوسی سابق روس رو شروع کرده است، روسیه میگوید برای کمک به تحقیق قضیه آماده است. آزادی برای وزن میلیون ها سومانی، شرکتی امید 88 برای برگرداندن قرضی وزارت مالیه دارایی هایش را به فروش گذاشت. و حسنه که خدا داد نیست، زنان توجیک به خاطر زیبایی آمادند قلب شکنی کنند و خود را زیر تیغ جراحی پلاستیکی گذارند.
عجیب است، ولی زنهای ما جراحی را خیلی دوست می‌دارند. آنها می‌خواهند در یک آن واحد زیبا شوند.
روز یکشنبه سرگی اسکریپال سابق جاسوسی روس در بریتانیا در حال بیهوشی افتاد. اسکریپال که برای خیانت به وطن در روسیه زندانی شده بود، بعد تبادل جاسوسان در بریتانیا پناهندگی گرفت. حالا پلیس هر گونه احتمالات این قضیه از جمله زهرآلودشوی را تحقیق دارد. سخنگوی ولادیمیر پوتین گفت که مسکو حاضر است با مقامات بریتانیا در تحقیق این حادثه همکاری کند. ادامه موضوع از خرمان بخوزاده.
سابق جاسوس روس سرگی اسکریپال که در روسیه تا سال 2010 برای خیانت به وطن زندانی شده بود، اخیراً در حالت وزنین به شفاخانه در بریتانیا انتقال یافت. مقامات بریتانیا میگویند روز دوشنبه 5 مارس در فروشگاه شهر سالیسبر یک مرد و یک زن بیهوش را پیدا کردند.
دو نفر، مرد 66 ساله و زنی 33 ساله در حالت بیهوشی در یکی از خرک های فروشگاه منطقه ملتینگ شهر سالیسبری نشسته بودند. پلیس، خدمات طبی و سوختار نشانی منطقه را تحت نظارت گرفته روعا به آنجا را منع کردند. در تن دو نفر که با هم شناس می باشند زخم تشخیص نشده است. آنها را به شفاخانه سالیسبری انتقال دادند. معالجه آنها شروع شد، اما معلوم نیست آنها از کدام ماده اذیت دیدند. هر دو در اتاق اینتنسیوی در حالت جدی قرار دارند.
اسکریپال زمان در رتبه پلکوونیک اداره مرکزی جاسوسی و یا گرو خدمت کرده است. سال 2006 در روسیه او را برای خیانت به وطن متهم کردند. سال 2010 او چند جاسوس دیگری غربی را با جاسوسان روس در فرودگاه شهری وینا تبدیل کردند. سالهای اخیر حادثه های ناگهان بیمار شده به هلاکت رسیدن شهروندان روسیه در قلمرو بریتانیا کم نیست. این نوبت مقامات بریتانیا خواستند که پیش از به دست گرفتن خلاصه های نهایی تفتیشات از پخش فرضیه و تخمین ها در زمینه سبب های احتمالی این حادثه خودداری کنند.
رو میوریم با موضوع دیگر. سه سال پیش 5 مارت رهبر گروه 24 در ترکیه با ضربی تیر کشته شد. قتل عمر علی قوتوف سالهای زیادی را در پی داشت، زیرا به ادعای همسرش او قبل از این در یک مهمانی از خوراک زهرآلود گشته بود. خبرنیسا حفیظوا با 6 فرزندش حالا منتظر گرفتن شهروندی یک کشور غربی است. او در صحبت با رادیو زودی گفت که پس از دریافت شهروندی تلاش به جوابگاری کشیدن فرمایشگر کشتار شوهر و قاتل و شریکانش را خواهد کرد.
قاتلی که با قتل رسون شوهری مرا او فرار کردگی است. ترکیه شهروند تاجیکستان بودگی است. خطا نماشون هست. و 4 نفری که فرار کردگی هست. طرفی تاجیکستان همو شبه که او مرا به قتل می رسونند. تا حال مقامات ترکیه نام او 4 نفر رسانه‌ای نکردند. حتی همو را نگفتند که فرمایشگر کی است، چه مقدار پول چی داشتگی است برای به خط رساندن عمر.
این سخنان خانم حفیظوا در حال است که مقامات ترکیه سلیمان قیوموف شهروند تاجیکستان را با گناه قتل قوتوف به زندان یک عمری محکوم نمود. شرکتی که مدت 2 ساله در بازار سوخت تاجیکستان با استیلو پیشتاز بود، نقطه های فروش سوزشواریش را در سراسر کشور به فروش گذاشت. شرکت امید 88 با این وسیله میخواهد میلیون ها سومانی قرضش را از وزارت مالیه برگرداند. رئیس شرکت رجب علی الدینیف از ماه اکتبر سال گذشته با اتهام سرقت پول بودجه در بازداشت قرار دارد. میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را ادامه میدهد.
این یکی از نقطه های فروش بنزین امید 88 بود که واقع در کوچه جبار رسول پایتخت، ولی حالا آن را سارا آیل خریداری کرده است.
در تمام بنزین فروشه های امید 88 که فعال نیستند، برای خریداران یک رقم تلفن ماندند. مسئولان شرکت از شرح قضیه خودداری میکنند، اما یک تاجر گفت بزرگترین نقطه فروش سوزشواری امید 88 در دوشنبه را 13 میلیون سامانه نرخ گذاشتند. قبلا مقامات آژانسی مبارزه با فساد گفتند که به نزدیکان رهبر شرکت امید 88 اجازه دادند که مالکیت شرکتش را فروشند و قرض دولت را برگردانند.
مقامات اگنتی منفیت دار است که مبلغ ضرر پورا برقرار کرده شود. برای برقرار این مبلغ نیست زیاده از 69 انگول هایی که ازداد در فروش گذاشته شده است با نماینده های طرف روبریت امید 88، ما امکان دادیم که هر لحظه که مراجعت کند کارمندان اگنتی با آنها در تماس هستند، یکم ممانعت نیست.
امید 88 یکی از سه شرکت عمده تامین کننده مواد سوزشواری در بازارهای تاجیکستان بود. بعد انتقاد رئیس جمهور امام‌علی رحمان که گفت شرکت قرض وزارت مالیه را بر نگردانده است، رجب علی آدینایف رئیس شرکت را دستگیر کردند، اما میگویند به پرونده اون مهر مخفی زدند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. ساکنان دهه در نوای وسیع ولایت ختلان از مقامات طلب کردند که مسجد سوبک را در اختیار آنها گذارند. مردم میگویند این بنا را میخواهند وفق خواست خود استفاده برند. مسجد بعثی آخر سالهای 90 با سرمایه ساکنان دو دهه ساخته شده در 60 سطح زمین جایگیر است. که مرسیتا با تفصیلاتی بیشتر.
همه ما طلب داریم که یا مساعد استراحتی یا یک چوری هم گبزنی کنیم بشینیم تا وقتی که ما دو راه داریم، یکم همه یک جمعه دیدم گبگب کنیم دیگم ها اونم تای کمر مردیم همونجا بریم.
حفیظ عبیدوی 85 ساله از مقامات می خواهد گوشه از مسجد سابقش را در اختیار پیرمردان دهه گذارند. مسجد دهه آسمان بیکر را سال 2017 غیر قانونی اعلان کرده بستند و امسال به بنگاه طبی تبدیل دادند.
دیگه می بند یک هفته شد. می جوادم بنگاه طبی گفتم اونجا نیست، دوادم در اونجا موندم. خیلی ما خواهش داریم که همین بنگاه طبی را همه همین خلق که یک جو بسید یک زمین مون بتن ما بگیریم و سر نو خلق تون مبلغ هم کنم بسوزیمش یه باید جوی مستفیده و جوی استراحت جوی یک جنوزه و یک مرگ مرداشون رو بامیده پیش برام.
سندهای ناکامل سبب بستن مسجد دهه شده است. جوانانش میگویند بد نیست اگر یک گوشه مسجد کلان را به آنها بدهند.
ما شخصا راضیم که یک جای کشه برای ما مسجد اماده کنه که ما جای ورزش کنیم، یک جای مشق برای خلق.
مقامات گفتند که درخواست های اهالی آسمان بیکر را به انابت میگیرند، ولی بعد این سکوت کردند. سال 2017 مثل مسجد آسمان بیکه در تاجیکستان صدها مسجد را بستند و یا به مؤسسه های اجتماعی تبدیل دادند. یکی را به شکریه شریف و زنی کم بزاعته از شهر کلاب دادند که آن هم مسئله جنجالی شد.
همه این قید دوام میکن هم کلمه دا میشتو بچه میرد تو خواه میگن دروم نبیرم جنگا میشه جا مرا جایی که نه حکمت دارد بینن این خواه دوام کنن نخدم بچم یا جایی تلیم دیگه نمیازه خدم بشم.
برنامه رای دوم آمده. با وجود قلب های شخص شده در جامعه تاجیکستان تا رفت شماره زیادی زنان تاجیک برای زیبا شدن خود را زیر تیغ جرای پلاستیکی میگذارند. هرچند اکثری آنها اقرار میشوند که استفاده از چنین خدمات را پنهان میدارند زیرا از برخورد بدی جامعه و پیوندان میهراسند. گزارش همکارانمان از نستای شیوریمی را در همین باره تماشا میکنیم.
سال گذشته در تاجیکستان بیش از 3000 جراحی پلاستیکی انجام شده است، اما آماری عملهای زیبایی بدون جراحی را کسی حتی حساب نکرده است. نانمایان کردن آژانگ ها، افزایش حجم سینه، رینوپلاستیکا یا تحریر شکل بینی و غفص کردن لب ها از نامگوی معمول عملیات پلاستیکی در تاجیکستان است.
من خودم دکتر هستم و فکر میکنم نانمایان کردن آژانگ طلبگاران زیاد دارد. مثلا خودی من از این راه میخواهم تا 10 سال جوانتر شوم، چون فهمیدم که در دوشنبه این گونه خدمات پیشنهاد میشود از آن استفاده میکنم.
کنترنه پلاستیک نانمایان کردن و تازه کردن این آژانگ ها با استفاده از گل های مخصوص و بوتکس یا خود کیسلوت گیالورون انجام می شود.
در قیاس با دیگر کشورهای همسود در تاجیکستان جراحی پلاستیکی ارزان تر است و اکثرا از 200 تا 400 دلار را تشکیل می دهد.
من می دونم بزنهای ما دیگر کردن ظاهر پسند است، ولی ما تلاش میکنیم بدون جراحی یعنی طریق رینا پلاستیکا نقصانها در ظاهری آنها را برطرف کنیم. عجیب است، ولی زنهای ما جراحی را خیلی دوست می دارند. آنها می خواهند در یک آن واحد زیبا شوند.
با توجه به سنتی بودنی جامعه تاجیکستان، اغلب مردان با راه جراحی پلاستیکی دیگر کردن ظاهر مخالفند.
نظر ما نام زبا و دخترای توجیک به همون فضلاتی هم که چون خوشون امیاد شما هم بچه های توجیک هم خوالی دختر را بینیم قشنگ هم نمزن
با همون زیبوگی خودشون ها چی گویم توسو قرارات کسی دینده
های با فکری من این خودی هر یک آدم هست اگر خوان همون کدن میگیرن اگر نخوان اشو از ویو بسته
این حالم سیاری دخترهای هستن که خود زیبایی که الله با اونها نصیب کردن بگیم آیون شکریدی کرده رفته چون هم خیلی جراحی میگذارن.
ولی پزشکان و کسمتالوگ ها میگویند مناسبت جامعه با جراحی پلاستیکی تدریجان دیگر میشود. در 10 سال اخیر شماره آنهایی که کمبودی ها در ظاهر را با جراحی از بین بردند به مراتب افزایش یافت.
مردها تماما دیگر شدند. آنها برعکس همسر و خواهر و نزدیکانشان را به نزد ما میآورند تا زیباتر شوند.
آنهایی که از خدمات جراحی پلاستیکی استفاده میکنند میگویند از این راه اعتماد به نفس خود را بالا میبرند.
و یک گزارش دیگر اجتماعی، با اینکه در عصر 21 موضوع ازدواج ها در بین ساکنان یک محل نباید داغ باشد، همانا برای بسیاری ها در تاجیکستان برابر با شورش در داخل یک آیله است. جوان ها می خواهند در مسئله انتخاب همسر آزاد و پایبند خواست والدان و ریشه های خود نباشند. شاید همین است که تجربه شکل گرفته ازدواج ها بر اساس هم محل و هم شهر بودن عروس و داماد با آهستگی از بین می رود. مومین احمدی گزارش می دهد.
یک دست از پامیر، یک دست از کلاب. هما و نفیسه 4 سال پیش ازدواج کردند. یکی اسماعیلی است، دیگری سنی مذهب، ولی یک جای عبادت میکنند.
ما به یک خدا سجده میکنیم. ما الله میگویم. یک پیامبر محمد صلی الله علیه و آله و سلام را داریم.
در بانک در جای کارشان به هم عاشق شدند. ایرادی اطرافیان درباره محل و مذهب را نادیده گرفتند.
مهمتر از همه ما یک دیگر را دستگیری میکنیم. با وجود فرقیت ها هم دیگر را دوست میداریم، هدف مشترک داریم و برای آن کوشش میکنیم. به هر چیزی که درباره ما گفتند، میگویند و خواهند گفت اهمیت نمیدهیم.
هما و نفیسه از آن جوانان هستند که تمایل رایج ازدواج با نظرداشت محل و منطقه در تاجیکستان را صرف نظر کردند. تعداد چنین جفت ها زیاد شده است.
محلگرایی گم شده ایستاده است، یعنی که آدمان دیگر این همشهری خودم گفته با همون کس، تنها با همون همشهریانی خود مثلا خوجند را گیریم، یا اینکه شهری دوشنبه، یا اینکه کلوب، یا اینکه خاروخ، تنها با همشهری خودشان ازدواج نمیکنند، بلکه از دیگر شهرها نیز همسری حیاتی خود را انتخاب میکنند.
عامل افزایش چنین نکاح ها را زیاد شدن تعداد دانشجویان مناطق گوناگون در دوشنبه و تغییر تفکر جوانان می دانند. برای این جوان محل معیار ازدواج نیست.
رگیون با دخشان اگر شروع باشه آه
اگر پامیرین هم باشد میگیره
پامیرین هم باشد آه اگر معقول شود میگیره ما.
گلنورا بگنظر و جامعه شناسی تاجیک میگوید آمار درباره ازدواج میانی نمایندگان محل های گوناگون وجود ندارد، ولی اگر چنین تمایل باشد پس به عقیده او یک مرشکنی است که برای تقویت صلح در تاجیکستان مساعدت میکند.
زندگی یک جایه ملت و اقلیت‌های گوناگون خوب است. در عصرهای میانه شاهان مشکلات خود را با چنین ازدواج ها حل می کردند.
خاطر جان دوم درجه شدن مسئله اهمیت محل در انتخاب همسر ظاهرا میتواند با بحثی طولانی که در جامعه توجیک وجود داشت نقطه گذارد و واقعا هم جایی که محبت است مکان تولد اهمیت ندارد. با تمنای که زندگی هر یک شما نیز سرشار از محبت باشد برنامه امروز انجام میدیم. بعد از 24 ساعت دیگر شما را در همین استودیو منتظریم. خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، گلبهار مرادی هستم با تازه ترین خبرهای جهان. مقامات بریتانیا تلاش دارند معین کنند که چی سبب بیماری سرگی سکریپال، جاسوسی سابق روسیه و دختری او یولیا سکریپال شده است. در این باره تلویزیون بی بی سی خبر داد. روز 4 مارت پدر و دختر را در نزد یک فروشگاه در شهر سالزبوری بیهوش پیدا کرده اند و میگویند که وضع هر دو خیلی وزنین است. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه گفت کسی به آنها برای تحقیق مراجعت نکرده است.
هیچ کس با چنین درخواستی به ما مراجعت نکرده است. اما اگر آنها این کار را میکردند چی؟ بیایید انتظار شویم. مسکو همیشه برای همکاری آماده است.
سرگی سکریپال افسر یک نهاد جاسوسی روسیه را سال 2006 با گناه فروختن اسرار مخفی به بریتانیا به زندان محکوم کردند. روسیه او را سال 2010 با گروهی از جاسوسان زندانیش در غرب عوض کرد و اجازه داد به بریتانیا برود. سال 2006 الکساندر لیتوینینکو یکی از جاسوسان دیگر روسیه بر اثر زهرآلود شدن به ماده رادیواکتیو پولونیوم در بریتانیا هلاک شد. مقامات آذربایجان میگویند سوختار روز 2 مارت در مرکز معالجه معتادان در باکو تلاش خودکشی بود و گمانبر بازداشت شد. وزارت کارهای داخلی و دادستانی آذربایجان روز 6 ژانویه گفتند محمد ممدوف یکی از معتادان که نمیخواست در مرکز تبابت بگیرد به خاطر خودکشی آتش افروخت. او که مشکل روانی و مایزدگی داشته است روز 3 مارت بازداشت شد. بنای یک آشانه چوبین مرکز تبابت نشعمندان صبح 2 مارت آتش گرفت و 25 نفر را قربان کرد. رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه با یاسمان اسمانزاده و منیژه تاشبالتایو که سال گذشته در آزمون بین المللی کودکان نابغه اشتراک کردند 4500 سومانی استیپندیا تعیین کرده است. یاسمان و منیژه در آزمون جینیوس کید 2017 و یا کودکان نابغه در مسکو در میان 250 نفر از 11 کشور مقام اول و نشان طلا را صاحب شدند. پیشتر از این آنها با نمایش استعداد خود در برنامه شخصیت های غیر عادی در شبکه تلویزیونی روسیه یک همه را در حیرت گذاشتند. سم نانبرگ مشاور پیشینی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ گفت در دایره پرونده دخالت احتمالی روسیه به انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا در سال 2016 بیانات نمی دهد. او در صحبت با تلویزیون MSNBC گفت تا 80 ساعت با مشاوران پیشینی پرزیدنت ترامپ، استیف بینون و راجر ستاون نامه های الکترونی خود را بررسی نخواهد کرد. نانبرگ دعوت دادستان مخصوص روبرت میولر را برای ارائه بیانات کاملا بی‌معنی نامیده سازش احتمالی ترامپ را با روسیه رد کرد. چند پیش میولر از ترامپ و مشاورانش خواست نامه و حجت های خود را از سال 2015 به این سو پیشنهاد کنند. در ایالات متحده آمریکا احتمال دخالت روسیه را به انتخابات پرزیدنتی آمریکا می سنجند. دادستان مخصوص میولر باید معین کند که ترامپ و کرمل در دوره انتخابات ضد نامزد حزب دموکراتی ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون سازش کرده بودند یا نه. میولر علاقه ضد چند مشاور ترامپ و 13 شهروند روسیه عیب اعلان کرده است. مسکو دخالت خود را در انتخابات رد می کند. در پی عملیات زمینی و حمله های هوایی نیروهای افغانستان در 24 ساعت گذشته دست کم 31 جنگی از جمله جنگیان گروه تندروی دولت اسلامی کشته شدند. در این باره وزارت دفاع افغانستان روز 6 مارت خبر داد. بنابر اظهارات وزارت در این عملیات 7 جنگی زخمی و 2 نفر بازداشت شد. با هدف ضربه به جنگیان نه کمتر از 13 حمله هوایی در مناطق گوناگون افغانستان انجام شد که اساساً پنهانگاه های جنگیان و ذخیره‌گاه سلاح آنها را نشان گرفت. آمده است در اظهارات. عملیات در ننگهار، لغمان، کنار، غزنی، قندوز، تخار و دیگر مناطق پیاده شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
بانک ملی تاجیکستان اجازت نامه اکثر نظام های پرداختی یا ترمینال ها را بازخوان کرده از آنها طلب کرده است که همچون مؤسسه بانکی ثبت نام شوند. مقامات میگویند میخواهند با این راه بازار پرداخت ترمینال ها را به تنظیم آورند. بازاری که در یک سال اخیر دچار چالش های بزرگ شد و باعث بر سرسانی اهالی گردید. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. درخواست بانک ملی آخر هفته گذشته به مالکان ترمینال ها ارسال شده است. یک منبع در بانک ملی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت مالکان ترمینال ها تا 6 مارت مهلت دارند دوباره همچون زیرتابع تشکیلات های قرضی ثبت نام شوند. در عکس حال اجازت نامه هایشان به طور اوتوماتیک بیکار شده، آنها از حق قبول مبلغ مشتریان محروم خواهند شد. بانک ملی تاجیکستان در حال اجازت نامه مالکان ترمینال ها را بازخوان میکند که برخی از شرکت های موبایلی از مشتریان خواستند که در وقت پرداخت مبلغ طریق ترمینال ها از احتیاط کار بگیرند. از جمله شرکت ویلان با پخش یک اطلاعیه خبر داده است که حالا تنها از 3 شرکت پرداختی ایمان، پرداختجی و پیوند مبلغ قبول میکند. خبری دوباره به محدودیت دچار شدن این کار ترمینال ها پیش از همه ساکنان عادی را نگران کرده است که میگویند دوام چند سال اخیر این ترمینال ها مشکل پرداخت مبلغ را تا جای آسان کردند. فعلا توسط ترمینال ها ساکنان به حساب تلفن خود پول میگذارانند، مبلغ برق و آب، خدمات کمونالی، جریمه و حق تلویزیون های کابلی را میپردازند. شمسالدین حسینوی یک ساکن شهر دوشنبه میگوید موجودیت کار ترمینال ها او را از 90 پایی زیاد در نزد بانک خلاص کرد.
ما همین ترمینال در برای برق و برای پرتو و چیم رفته بانک در اوچی را دستادن در ترمینال همو بایی میکنیم که خیلی کور ما هم استان شده اگه هم نقصر شده اگه که اوچی را نام بیستیم در یک دکه کور بود میشه.
با اینکه ساکنان میگن ترمینال ها کارشان را آسان کردن، اما نه همه همصحبتان ما از کار آنها راضی هستند. بخصوص ساکنان میگویند در اکثر ترمینال ها برای مبلغ پرداخت شده رسید یا کویتانسیه داده نمی شود. اینچنین به خبر ساکنان اکثر ترمینال ها تا حال از مبلغ میگذرانده آنها فائز یا حق خدمت می ستانند. در همین حال مالکان ترمینال ها میگویند مکتوب بانک ملی را دریافت کرده در پی حل مسئله می باشند. از جمله بدرالدین قناعت و یک مسئول شرکت پیوند در صحبت با رادیوی آزادی گفت بانک ملی در مکتوبش گفته است ترمینال های پرداختی بر اساس قانون درباره نظام پرداختی باید با تشکیلات های قرضی شرط نامه بندند. مسئولین شرکت های پرداختی میگویند با گرفتن اجازت نامه بانک ملی در ترمینال های خدمت رسانی های نو برای ساکنان جاری خواهد شد. عزیز زکریف رئیس شرکت پرداخت های الکترونیک کیوی پرداخت روز 5 مارت در صحبت با رادیو آزادی گفت در ماه های نزدیک برای اهالی تاجیکستان 3 امکانات تازه پیدا خواهد شد.
این وابسته از خودی بانک است. اگر بانک خواهد که این خدمت رسانی برورد با دیگر بانک شرطنامه بماند، یعنی در ترمینال خود همین نمود خدمت رسانی انتقال مبلغ پیدا می شود، پاگاشین کریدیت اگر سودا کرده گابزنیم پر کردن یک کارت های پلاستیک پیدا میشد و دیگر بانک های خدمت رسانی بانک پیدا میشد.
به بند باری در بازار پرداخت موبایلی تاجیکستان یک سال اخیر است که ادامه دارد. در بهار سال گذشته حکومت تاجیکستان با یک قرار ترمینال های پرداخت الکترونی را از گرفتن فائض یا حق خدمت از مشتریان منع کرد، اما کارشناسان میگویند در 2 سال اخیر کار ترمینال ها از تجارت های درآمدناک بود که برای شرکت ها درآمدی خوب می آورد. جمعه حیدروف که تجربه بیش از 10 سال کار در شرکت های مخابراتی را دارد می گوید بازار کار ترمینال ها بعد از بازار دیلر ها از تجارت های درآمدناک بود که رشد کرد، اما به قول جناب حیدروف این هم مثل همان دیلر ها است که با از خود کردن بازار به انجام می رسد. به قول این کارشناسی تاجیک به زیر قنات بانک ها گذشتن کار ترمینال ها منجر به مفلس شدن و از بازار بیرون شدن چندین شرکت های پرداختی خواهد شد، زیرا به قول این همصحبت رادیوی آزادی اکنون صاحبان ترمینال ها نه کمتر از نصف درآمدشان را به بانک ها می دهند. تحلیلگران میگویند مقامات و شرکت های پرداختی تا حال نتوانستند بر سر یک ترتیب معین به موافقه رسند.
نرخ آرد یکی از موادهای اساسی غذایی در تاجیکستان بیش از 20% ارزان شد. حالا یک خلطه آرد وابسته به نوعش در بازارهای شهر دوشنبه 130-135 سومانی نرخ دارد. چند پیش یک خلطه آرد 50 کیلوگرمی 160-165 سومانی نرخ داشت. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را با شما تقدیم خواهم کرد. قیمت آرد در ولایت سوخت که اکثر کارخانه های استحصال آرد در آنجا فعالیت میکنند باز هم ارزان تر است. در بازارهای این ولایت یک خلطه آرد 127 سومانی ارزش دارد. تا 30 سومانی ارزان شدن نرخ آرد در تاجیکستان به سابقه است. سالهای قبلی روندی پیاپی گران شدن نرخ آرد به مشاهده میرسید. مقامات میگویند پایین روی به سابقه نرخ آرد بنابر ارزان شدن باج نقلیاتی اتومبیلی و راه آهن در ازبکستان برای تاجیکستان صورت میگیرد. اکرم خان پولادزاده یک مسئولی خدمات ضد انحصاری در ولایت سغد روزی 5 مارس با تصدیق این خبر به رادیو آزاده گفت از یک سو کم شدن خراجات بارکشانی از طریق کشوری همسایه و از سوی دیگر رقابت شدید در میان استحصال کنندگان آرد باعث پایان رفتن نرخ این محصولات شد. او گفت
یا بیشتر سوق شد رقابت میوشید مثلا کارخانه استحصالی آرد چه شد کانکرین هر کی میخواد بورس میاد رفت کنه نرخ پایان میکنند مثلا فایدمتی کم میکنند.
عامل دیگر به گفته پولادزاده پایین رفتن ارزش گندم بود. به گفته او ارزش گمرکی یک تن گندم همراه با خراجات بارکشانی تا به تاجیکستان از $213 همین دوره سال گذشته تا به $178 پایین آمد. و افزود
این عامل هاشم واردات گندم نسبت سال گذشته 50325 تن زیاد گندم دارندگی سال 2018 یعنی که ماه ینوار سال 2018 ماه ینوار 9745 تن واردات شد گندم. این نشان دهنده نسبت سال گذشته 50325 تن زیاد یعنی که سال 2017 42420 تن گندم واردات شده بود. از طبق معلومات گمرکی معلوم می شود که ارزش گندم هم ارزان شده گیده از همین سبب ارز ارزان شد.
نان و محصولات دیگری آردی از موادهای پر استعمال اهالی تاجیکستان است. موافقی حسابهای آجانسی آمار یک ساکنی میانسال دارای قابلیت کاری در تاجیکستان در یک سال 150 کیلوگرم نان استعمال میکند. گلنورا خالوا یک ساکنی شهر دوشنبه میگوید خرج آرد در یک ماه بخش اساسی بودجه آیله بزرگ او را فرو میبرد. وی گفت
اپا جان هازی آرد همی خریدنیم قیمت تر آرد همی خریدیم روغن همیشید هازی خوبیش همیه که آرد همی خریم مندگیش تر روغن می خریم کارچیکه می خریم پیاز شکر همش خوبی نداره خوبیش همیه.
تاجیکستان احتیاجات خود را با گندم و آرد قانع کرده نمی تواند و بیشتر از قزاقستان گندم وارد می کند. سالهای قبل واردات آرد بیشتر بود اما با رشد استحصال این نوع محصولات در داخل کشور اکنون از این کشوری همسایه اساسا گندم وارد می شود. حالا میزان انداز از ارزش اضافه شده هنگام واردات گندم به کشور تا به 10% پایین آورده شده است. بنابر این بخش اعظم گندم از قزاقستان وارد می شود. حالا میزان انداز از ارزش اضافه شده هنگام واردات گندم به کشور تا به 10% پایین آورده شده است. بنابر این تاجران از قزاقستان بیشتر گندم وارد می کنند. در سال گذشته 2017 شرکت ها از قزاقستان به تاجیکستان 1,014,000 تن گندم وارد کردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی به خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
غفار میرزا یکی از جنرال های با نفوذ زمان جنگ شهروندی که 13 سال باز در زندان است همچنان طلب دارد تا امبودسمن برای شنیدن دعواهایش به نزدش بیاید. این هم در حالی که جنرال زندانی ماه یونی سال گذشته چنین درخواست را کرده بود و امبودسمن وعده کرده بود که ماه سپتامبر به دیدارش میرسد. اما عایشه میرزایی و خواهر جنرال غفار میرزایی که هفته گذشته برادرش را عیادت کرده است میگوید متاسفانه تاکنون امبودسمن به نزد برادرش نرفته است. تفصیلات بیشتری موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. عایشه میرزایی و خواهر غفار میرزایی میگوید هفته پیش برادرش را در زندان ملاقات کرده است و به گفته وی وضعش خوب است. تنها درخواستی که غفار میرزایی از خواهرش کرده است باز هم میخواهد تا با وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان یا امبودسمن ملاقات داشته باشد. عایشه میرزایی روز 5 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت
گفت که امبودسمن در همون را ما بینم تمام همون باید که بیاید ما قطعی واخری کنم خانون قطعی باید بیاید قطعی ما واخری کنم تمام.
خانون میرزایی میگوید دو دفعه به عنوانی امبودسمن یا وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان نامه نوشت و خواهشی برادرش را رسانیده است. اما از ملاقات هفته گذشته با برادرش معلوم شده است که با گذشت 7 ماه و با وجود وعده امبودسمن این واخری تا حال صورت نگرفته است. عایشه میرزایی تنها نفری است که میتواند با برادرش در زندان واخورد و از حال و احوالش با خبر شود. وکیل دفاعی و این گونه امکانات را را ندارد. جمیله کامیل و وکیل دفاع غفار میرزای پنجم مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما رو تماما همین نمیموند که مزد درویم، فقط همین اپاش میدروید. تمام خود چند بار همین عریضه پیشنهاد کردیم، اجازت ندادید.
با گفته جمیله کامیل و وای به عنوان وکیل دفاع، آخران مرتبه سال 2007 زمانی که شکایت کسرسانی را به دادگاه عالی پیشنهاد کرده بودند غفار میرزایف را دیده است. از آن زمان تا کنون تنها از طریق عایشه میرزایف و خواهر غفار میرزایف با او در تماس میشوند. اما سوال مطرح این است که چرا غفار میرزایف با ملاقات با امبودسمن یا وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان پافشاری دارد. عایشه میرزایف و جمیله کامیل میگویند که غفار میرزایف برخی شکایت های دارد که میخواهد تا با مقامات بخصوص امبودسمن یا وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان در میان گذارد. مهلت نگهداری، رژیم نگهداری و شرایط نگهداری از موضوعاتی است که غفار میرزایف میخواهد تا با وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان مطرح کند و به این وسیله بتواند به مشکلاتش رسیدگی شود. غفار میرزایف تابستان سال گذشته با نشانی اعتراض علیه بازبینی نشدن پرونده‌اش نیز گروسنه‌نشینی اعلام کرده بود. قرار بود که امبودسمن ماه سپتامبر به واخوری غفار میرزایف رود، اما این نشد. همکنون با گذشت 7 ماه دفتر امبودسمن یا وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان میگوید آنها منتظر مراجعت غفار میرزایف برای واخوری هستند. سهیل قادری یک مسئول دفتر امبودسمن یا وکالتدار عاید حقوق انسان در تاجیکستان در این باره گفت
مو امبودسمن ما مراجعه میکنیم میبیو، لیکن دیگر همیشه مراجعه شدگی نبوده از جانب همون اپاش.
او وقت چی فکر و طلبات هم خلافه به مراجعه کرد، سبب دعوت شد خاص کرد که با کدام مسئله اخی، چون که وقت وکالت های هر یک مقامات محدود میشه در همون دوره صلاحیت قانون داده است.
این هم در حالی که عایشه میرزایف و خواهر غفار میرزایف میگوید دو مرتبه عنوان امبودسمن نامه نوشته و خواهش برادرش را به این نهاد رسانیده است. افزون بر این در اول ماه یونی سال گذشته امبودسمن یا وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان اظهار داشته بود که شکایت های غفار میرزایف را دسترس کرده است. ظریف علیزاده امبودسمن تاجیک گفته بود که شکایت های غفار میرزایف توسط خواهرش به آنها رسیده است. غفار میرزایف 61 ساله تا زمانی به زندان رفتن در سال 2006 در مقام فرماندهی پیشین گارد پرزیدنتی، رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر و رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان کار کرده است. او ختم کرده شعبه غایبانه رشته حقوق دانشگاه ملی تاجیکستان است و یک سال پیش از بازداشتش اکادمی نظامی روسیه را نیز ختم کرده بود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تاجیکستان از روسیه خواستار ارسال 30 آموزگار دیگر به مکتب‌های این کشور شده است. این هم در حال است که از کار و زندگی گروه اول آموزگاران روس در تاجیکستان 8 ماه سپری می‌شود و برخی از آنها از حالا آماده‌اند شرطنامه کاری خود را در این کشور برای سال دیگر هم تمدید دهند. سعید زگراس وارو یکی از 29 آموزگار است که ماه آگوست سال 2017 برای بالا بردن سطح زبان‌دانی کودکان تاجیک طبق یک سازش‌نامه میان دو کشور از روسیه به دوشنبه آمد. او در مکتب بین‌المللی پرزیدنت از فن زبان و ادبیات روس درس میگوید. مسئولین مکتب هنوز بعد یک ماه کاری زهرا به او برای سال آینده هم پیشنهادی هم کاری کردند. زگرکی از کار و همکاران و زندگی خود در تاجیکستان توصیف میکند، میگوید این پیشنهاد را قبول دارد. زگرا از شوق خوانندگان تاجیکش به زبان آموزی و نتیجه کاری خود راضی است.
امپانیروت و ایتیخ دیتیخ تو شتو انی اوچن خاتیت اوچیتسا.
من نتیجه رو علاقه مشاهده می کنم. من فکر می کنم با کودکان زبان یافتم. من آنها رو دوست می دارم و فکر می کنم آنها هم، چون از یگون درسی من عقب نمی مونند. کودکان اینجا خیلی با زبان آموزی شوق دارند. آنها زبان انگلیسی می آموزند، تلاش دارند زبان چینی آموزند.
زگرا اسوار و هم مثل دیگر همتایان خود از روی برنامه تعلیمی تاجیکستان درس می گوید، اما به گفته شاگردان کوشش می کند از اصول های نو و جالب تعلیمی استفاده برد. هر درسی خود رو از قرائت پاره های شعری از شاعران معروف روس شروع میکند. سفرعلی گور محمد زاده خواننده صنف ده در مکتب بین المللی پرزیدنتی میگوید
پارسال معلم ما تاجیک بود و ما با او تاجیکی در میزدیم. این سال معلم ما روس هست و ما مجبور میشیم که با او روسی گپ بزنیم و همین طور سواد ما خوبتر میشود.
زگره اسفر و تا اومدن به تاجیکستان در کالجی آموزگاری در بندی داغستان درس میگفت. توسط آزمون او هم با هیئت آموزگاران برای کار در تاجیکستان انتخاب شد. میگوید با شرایط تاجیکستان و طبیعت و محیط آن با آسانی مطابق شد.
ناش داغستان اون ای традиціями, ای культурой, ای вірованнями.
داغستان ما از نگاه فرهنگ و رسم و این و مذهب به تاجیکستان خیلی مانند است. برای همین کار و زندگی اینجا به من خیلی آسان و راحت است. من وقتی از تیرزه اتاق کوریم به بیرون با کوه می نگرم فکر میکنم در داغستانم، فقط بعضن مادر و فرزندم را یاد میکنم، اما اینجا شرایطم مهیا است و با آنها پیوسته توسط اینترنت در علاقه ام.
نوستالژیروید و хочеться думать, что ты дома.
زگره در خانه عبارت از دو حجره که در خوابگاه نزد مکتب بین المللی پرزیدنتی برایش داده شده است تنها زندگی میکند. پسرش علاقه مستقل است و در داغستان کار میکند، اما به گفته زگره همکاران تاجیکش نمیگذارند و خود را تنها احساس کند. یا مهمان او میشوند یا او را مهمان میکنند.
این توت را برایم همکارانم آوردند امروز. آنها برایم هر روز چیزی هدیه میارند، یا مربا یا از دانگی ها، و فکر میکنم در خانه خودم هستم. من فکر میکنم همه این خوبی های آنها را نمیتوانم برگردانم. معلقه با آنها مثل خشو تبار شده. مهمونی خانه هر کدامشان بودم و با نزدیکانشان از نزدیک شناسم.
زگره این شب و روز همراه با همکارانی تاجیک به جشنی نوروز آمادگی میبیند. حصار و 44 چشمه و موزه های دیگری تاریخی تاجیکستان را دیده است. در نوروز با پیشنهاد همکاران میخواهد به ولایت سوخت سفر کند. کرته اطلسش هم آماده است. همکاران در مکتب بین المللی برایش کرته ملی آماده و هدیه کردند. از زگره آموزگاری که برای تعلیم کودکان به تاجیکستان آمده است درباره معاش در این کشور پرسان می شویم.
در رسانه ها سر و صداهایی بود که گویا معاش ما خیلی بلند است. می دانید ما به اینجا نه به خاطر به دست آوردن پول کلان آمده ایم. کسی برای سنجیدن خود، کسی به خاطر شناس شدن با تاجیکستان به اینجا آمده است و هر یک نفری ما برابر معلمان عادی تاجیک کار میکنیم و معاشمون فرق زیاد ندارد. بله، ما رو با کار جای زیست تامین کردند، ولی زندگی و معاش ما وحیمناک نیست.
ظاهراً از این تجربه همکاری که بر اساس سازنامه بین تاجیکستان و روسیه صورت میگیرد، نه تنها قهرمانی ما، آموزگار زبان روسی زگره اسفر و روزی است. مقامات معارف و علمی روسیه در یک ملاقات روزی 1 مارس تجربه اولین کاری معلمان روس در تاجیکستان را موفق خوانده تاکید کردند که از این تجربه علاقه کشورهای دیگر از جمله ازبکستان هم استفاده بردن میخواهد. جانب تاجیکستان هم در نوبت خود از روسیه خواستار ارسال 30 آموزگار دیگر به مکتب های این کشور شده است. حالا مثل زگره در تمام تاجیکستان 29 آموزگار از روسیه از فنهای مختلف، اکثریت از فنی زبان روسی، به کودکان درس میگویند. معاش این آموزگاران از جانب دو کشور پرداخت می شود. به اطلاع مقامات روسیه هر ماه این آموزگاران 70,000 روبل ماهانه می گیرند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
ورزشکارانی تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی آزاد در بیشکک به مدال ماندند. دسته استقلال دوشنبه نخستین بازیش را در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا مقابل تیم اهل ترکمنستان 7 مارس انجام می‌دهد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی آزاد که روزهای 3 و 4 مارس در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برگزار شد ناکام شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 10 ورزشکار داخل بود. در بین آنها پهلوانان معروف مانند بهادر قادیرف، اسکندر رستم، فرهاد اناقولوف و حکمت الله واحدوف بودند. ولی همه گوشتگیران تاجیک در دورهای مقدماتی از رقیبانشان شکست خورده به مدال ماندند. منتخب ازبکستان در حساب دسته‌ای در بین 20 کشور قاره آسیا مقام اول را کسب نمود. دسته قزاقستان دوم و تیم ژاپن سوم شدند. خبری دیگر، مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی روز چهارشنبه 7 مارس شروع می شود. در نخستین دور مسابقات در این گروه دو بازی میان دسته های استقلالی تاجیکستان، اهالی ترکمنستان و آلای قرغیزستان، التین اسیری ترکمنستان برگزار می شود. بازی میان دسته استقلالی دوشنبه قهرمانی تاجیکستان و اهالی بالکان آباد جایزه داری نخره مسابقات قهرمانی ترکمنستان در ورزشگاه مرکزی شهر حصار روز چهارشنبه ساعت 18 آغاز می‌یابد. فوتبال بازان ترکمن که 5 مارس تحت رهبری سرمربی تیم اهل روشن مرادوف به دوشنبه آمدند، در مهمانخانه تاجیکستان زندگی می‌کنند. تیم استقلال فینالیست دو کراته جام کنفدراسیون فوتبال آسیا مقابل دسته اهل تحت رهبری سرمربی محسن محمدیف رقابت میکند. آقای محمدیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته به این بازی کاملا آماده است و افزود:
Прошу болельщиков, чтобы пришли на стадион и нас поддержали.
از مخلصان دسته خواهش دارم که به ورزشگاه آمده ما را دستگیری نمایند. ما کوشش میکنیم که بر تیم اهل پیروز شویم و خاطر مخلصانمان را شاد گردانیم. ضمناً در پیروزی های ما امسال در بازی ها برای جام فدراسیون فوتبال کشور و سوپر جام تاجیکستان مخلصان به ما کمک زیاد کردند.
Те игры, которые последние мы играли, вы очень хорошо болели и помогали нам.
مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در منطقه مرکزی 7 مارس آغاز یافته 16 می به پایان می رسد. به دور بعدی مسابقات تنها غالب گروه راه می یابد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من خورشید همدان مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود.
تا انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان بیش از 2 سال دیگر باقی مانده است. قوت علی مرادوف یک روز سابق فرانت خلقی خبر داد که میخواهند با پیشنهاد نامزد در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 شرکت کنند. رهبر حزب دموکرات تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده نیز میگوید حزبش در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 شرکت خواهد کرد. البته این حزب با نامزد در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 اشتراک خواهد کرد. این لحظه ها سید جعفر عثمانزاده رهبر حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل پارلمان تاجیکستان همراه ماست. جناب عثمانزاده خوش آمدید به این صحبت. نخست میشه در مورد تصمیم شرکت حزب و همچنین شرکت خودتان در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 بگویید.
تشکر. یکی از تصمیم های حزب همین بود که در انتخابات قریب واقع ایستاده، یعنی 6 نوامبر 2020 حزب باید که انتخابات کند، یعنی اول در انتخابات پارلمانی ماه مارس 2020 و بعدا در ماه نوامبر 2020 در انتخابات پرزیدنتی. و البته برای اشتراک کردن در انتخابات پرزیدنتی البته طلبات دیگری هست که حزب باید آمادگی داشته باشد. از این رو ما قرار گرفتیم که تمام سازمان های محلی حزب دموکرات تاجیکستان تمام طلبات های کمیسیون مرکزی انتخابات رو به نظر گرفته و همچنین ایراد و پیشنهاد های همه اعضای حزب، طرفداران و مردم کشور رو به نظر گرفته برنامه تیار کند و همچنین دیگر طلبات ها رو اجرا کند، یعنی آماده باشد برای اشتراک در انتخابات هم پارلمانی و هم پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان.
اما تصمیم نهایی در زمینه شرکت در انتخابات پرزیدنتی البته با نامزد کی اتخاذ شد؟
البته ما بعد از دموکرات تاجیکستان شورا حزب دموکرات تاجیکستان رو گذراندیم. خب شورا که هفته گذشته برگزار گردید تصمیم گرفت که برای پیشنهاد کردن هم نامزدها برای وکیلی مجلس نمایندگان، وکیلان مجلس محلی، وکیلان خلق و اینچنین در آینده، یعنی در ماه نوامبر، برای اشتراک کردن در انتخابات پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان، یعنی نامزدها رو به نظر گرفته شود، یعنی اراد خواهیز و این چنین اون شخصیت هایی که می توانند حزب رو در انتخابات ها معرفی کرده توانند.
جناب عثمانزاده، شما در انتخابات 2013 رئیس جمهوری تاجیکستان اشتراک کردید و همچون نامزد اشتراک داشتید. خب سبق ها برداشت ها از این انتخابات چی بود؟
البته تایید کردم دیگر انتخابات پارلمانی نیست، این یک تجربه است، تجربه اشتراک در انتخابات و البته نازکی خودش دارد، این یعنی معرفی، رکلام، یعنی چوب کردن نشریه و ارائه کردن برنامه حزب، به نظر گرفتن درخواست مشکلات جامعه علل خصوص مردمی کشور و اون مردم چی میخواهد، و از این رو حزب تصمیم گرفت با قرار شوراکی خب باید همه با یک قرار بیاین که نامزدهای موافق را که حزب رو معرفی کرده میتوانند در مثلا انتخابات پارلمانی و اینچنین برای سوال شما در انتخابات پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان 6 نوامبر 2020 نامزدی را پیشنهاد کنند که حزب رو معرفی کرده بتوانند. ما البته شخصا من در این انتخابات چطوری که میدونید شرکت ورزیدم و البته خواه نخواه تجربه یک نگاه در اینجا پیدا میشود. خوب اگر سوال شما منظور شما این باشد که کی پیشنهاد کرده میشه، البته پیشنهاد نامزدی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از حزب دموکرات تاجیکستان در انجمن حزب معین می شود، کسی رو که انجمن پیشنهاد کند، شاید این من باشم، شاید یک نفر دیگر باشد، جوان تر باشد.
بله جناب عثمان‌زاده، ولی باز برمیگردیم به اون که شما تجربه شرکت در انتخابات داشتید و امیدواریم که یکی از این نامزدها شما خواهید بود.
خوب البته فقط اعضایان شورو اعضایان حزب رو پیشبری میکنند و پرینسیپ حزب همین است، ما اینو در قرار شورا قبول کردیم، اگر انجمن حزب کسی که نباشد وقتی که پیشنهاد میکند حقوق پاکشی کرده ندارد.
البته تا انتخابات پرزیدنتی 2020 گفتیم بیش از 2 سال دیگر است و انتظارات شما چی هست؟ واقعا بحث نامزد شرکت خواهید کرد یا خیر؟
اگر که گفتیم قرار حزب است، قرار شورای سیاسی حزب است که هیچ کس حقوق پاکشی را ندارد، اگر انجمن قرار قبول کند من اشتراک خواهم کرد.
شما شنونده مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. در مهمانی ما قرار دارند سید جعفر عثمان‌زاده، رهبر حزب دموکراتیک تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان. برنامه را پس از یک آگهی ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
جناب عثمان‌زاده، برای شرکت یک حزب پتانسیل، نیرو و امکانات ضرور است. شما همین پتانسیل، نیرو و امکاناتون چگونه، یعنی حزب دموکرات رو چگونه تاثیر میکنه؟ واقعا همین گونه امکانات دارید یا خیر؟
حزب دموکرات در طول همین یک 5 سال چه موفقیت دست آورد کرد؟ وقتی که ما برای اثر نه از قید دولتی گذشتن حجت و حزب رو پیشنهاد کردیم به وزارت عدلیه، ما 1441 نفر رو که یک قسمش اعضای حزب جوانان پرگرسیو و دیگر قسم از اعضای حزب دموکرات بودند. خب بعدی جناح یک جوش شدند. خب امروز شماره اعضایان حزب 19744 نفر. شماره نفرانی که میخواهند اعضای حزب دموکرات شوند زیاده از 9000 نفر، یعنی 9000 نفر زیادتر. خب عریضه دادند که میخواهند اعضای حزب شوند.
بله در حدود 30000.
در حدود 30000 و این چنین نگفتن امانت که سال گذشته ما سفر خدمتی داشتیم برای وقوع با مهاجران مهنتی در روسیه بوده. ما شهرهای گوناگون روسیه را خوب در اونجا خوب سفر کردیم، با مهاجران مهنتی وخوردیم و پیگیری کردیم و دیدیم که اونها حزب دموکرات مثلا این موضوع درک دارن. شخصا من را بعد دو انتخابات هم پارلمانی هم پرزیدنتی بسیار خوب میشناسن و در اساس آن همه همین مسپورش دادیم که تمام سازمان های محلی حزب شماره تخمینی را حساب کنن که طرفدار حزب دموکرات تاجیکستان در اونجا نداره، در طرفدار هم اعضا هم کسی که عریضه داد و هر کسی که مرا مثلا
هوادار است،
هوادار است مثلا در بعضی حالات پشتیبانی میکرد طرفدار ما هست، شماره عمومی زیاده از 500000 نفر است و فکر میکنم که تو انتخابات پرزیدنتی شماره زیادتر میشه. خب وقت نشون میدهد چون که ما راه روشی کنستراکتیو رو پیش گرفتیم.
درست است. خب درست است که شما در انتخابات 2013 همچون نامزد حتی اشتراک کرده اما پیروز نشده. خب پس فکر نمیکنید که در انتخابات سال 2020 هم برای حزب شما و مثلا اگر رود و خودش شما هم شرکت کنید این شانس دست نمیدهد.
تشکر. در انتخابات پرزیدنتی قبلی مثلا خب ما دیدیم که زیاد از 3 میلیون شهروند جمهوری تاجیکستان اشتراک کرد. اکنون وقت نشون میدهد که اکنون نگاه مردم چگونه تغییر یافته است. قریب که ما را نمیدانستند. ما در حضور مثلا در انتخابات پرزیدنتی حضور داشتیم، لیکن امروز که اکثریت جامعه ما را میشناسند، برنامه ما برخوردار هستند. البته در انتخاباتی در پیش ایستاده یعنی زیاد از 2 سال است قریب ما برنامه را تیار میکنیم، مشکلات های مردم را میموزیم، دعوت های مردم را مثلا برخورد جامعه میکنیم و در همین اساس البته یکی از معرفگر اساسی هر یک نامزد این برنامه حزب است. یعنی وقتی که مثلا میخواهد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شود، خب او چی مشکلات را حل میکند؟ او چی را دیگر میکند؟ خب رفت جامعه را چی گونه میکند؟ چی به او مثلا درست نمیاد؟ چیزی برام درست میاد؟ چی را میخواهد اصلاح کند؟ این مهم است برای یک مردمی که انتخاب میکند.
درست است جناب عثمان زاده، ولی سوال من سری این هست که مثلا اشتراکی حزب شما یا که مثلا شما به حیث یک نامزد در انتخابات، این به معنی همتون فرمالی است، اشتراک فرمالی رمزی است یا اینکه واقعی است؟
این واقعی است، برای اینکه هر کسی مثلا من میگوید حزب کیسگی است و سطح جهان بینی خودش نشون میدهد. وقتی که من میگوید یک حزب کیسگی، عقلا روبرو میشیم و اثبات کردن نمیتواند این کیسه کدام کیسه است، دست ما به کدام کیسه بردیم، از کدام کیسه یکم سوم کی بودم، کیسه کی مراد داد. ما قرارگاه داریم، خب یک ولی قرارگاه من چی به ما دادن، چی کدام کو در کدام ساختار دولتی نماینده حزب دموکرات بوده، وزیر موندن، بوده جانشین وزیر موندن، رئیس کمیته موندن، خب یک دایرکتور مکتب موندن، در کجا موندن، کدام کیسه است، کدام پول، کدام پول ما در کجا استفاده بردیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما صحبت ما را با سیدجعفر عثمانزاده، رهبر حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان میشنوید. صحبت ما ادامه دارد. جناب عثمانزاده، البته نتیجه های انتخابات در تاجیکستان معلوم است، زیرا با توجه به انتخابات گذشته معلوم است که در انتخابات کی پیروز می شود و نتیجه انتخابات چی می شود. از این همه تلاش های حزب دموکرات و شخص شما به خاطر چی است؟
برای افاده منفیت های طبقه های گوناگون جامعه ضرور است، چون که حزب ها معرفگر یک طبقه جامعه هستند.
بله.
در نگاه من شخصا روش سیاسی انتخابات البته ما باید یک پهلو دیگر به نظر بگیریم. در یک پهلو هم خیلی می نماید که یک کس بسیار وقت انتخاب می شود، ولی پهلوی دیگر را نمی گیریم که نمی یک نفر یک مثال عادی دهاتی میارم که سال 92000 مردم در قریب در آرزوی نام بود، داره مخلب زواد چند کس مرد، خب مردم همه چیز هم میخورد، نام نبود. نکی امروز در دلخواه بازار شما وارد شدید، شما را زاره میکنن نام بخرد.
بله.
اینمی سیاست اقتصادی، سیاست داخله است.
بله.
اینمی یک شخصیت وقتی که موفق است، وقتی میبینن که سیاستیو مثلا کاریو نتیجه میدهد، تاجیکستان رشد میکنه زینه به زینه، ولی از اون که اگر نفری در جامعه پیدا میشود که یک کمبودی را مثلا اظهار میکنه، حق دارد. یک طرف دیگر است، ما کمبودی را چگونه اصلاح کنده کار همین دولت امکانیت دارد، همین دولت، همین ملت مثلا که ما 99% مسلمان هستیم، عادت فرهنگی ما قریب که اسلامی است، لیکن ما میخواهیم که ما در جامعه دموکراتی تر زندگی کنیم، همچون یک مثلا اروپایی، حتی گویا که در فرانسه زندگی کنیم. لیکن عادی ترین مثال وقتی که میاریم، مسئولیت شهروندی هم باید به نظر بگیریم که یک چراغ 20 ثانیه وقت دارد، دل خواه آدم و او بر میکند، لیکن یک قانون خردی دولت است، همین قانون همه اجرا میکنه نمیکنه. ما در دوره گذریش به ارزش های دموکراتی قرار داریم، مردم در دوره مطابق شدیم. در همین دوره تو این سال طول 25 سال ایواز کردن رهبر از جهت منطق خود درست هم نبود، برای اینکه یک شخصیتی بود که چی در دوره ضرور چی غیر برای چشم دوست و نمو دوروی دیگر ملت و دولت معرف کرد و سرجم کرد در دنیا زیاده از 3000 قومیت ملت رو با سبب نداشتن رهبری دانو نیستن از خریطه دنیا. همه همون نفر هم که روبرو مثلا در دوره جنگ شهروندی بدن در دست سلاح داشتن، هر یک در دست یک توجیک سلاح بود، مقابل یک توجیک دیگر سلاح دار بود، دیگر ملت نبود. لیکن برای آشتی کردن الان ما که بین اونا را یافتن یک جمعه خوب ساختن، خوبی کار آسان هم نبود. خوبی شخصیت توانیست این کار اجرا کنه و اکثریت مردمی ما مثلا یک چیزونا در کار است، تأمینات مثلا اجتماعی اساس ثبات آرام، هم ثبات سیاسی هم ثبات اقتصادی و دیگر انمین ثبات پرزیدنت امام‌الله رحمان توانیست تأمین کند از بس که دوره گذریش است، از بر دوره متوبخ شوی است. خوب در همین دوره انتخاب یک شخص ای با دوش مردم بود، البته و امکانات زیاد داشت، هم پیش به حکمران، هم با واسطه حکومت، هم همچون دلیل، همچون یک لیدر این دلیل بود، یو لیدر بود.
اما شفافیت انتخابات پس چی می شود وقتی که یک نفر مثلا در چند انتخابات
ببینه؟ شفافیت انتخابات در اون که مردم اینا انتخاب کرد مردم برای چی انتخاب کرد؟ برای مردم ما یک چیز لازم است. هنوز هم بسیار بخشی میپرسن، هنوز هم جامعه بعضی ها بوی دود جنگ میکنن، انا مردم انا دود میترسن و مردم انا من ناآرامی سیاسی و طرفکشی و با دولتکشی دیگر
در کار نیست
و مردم انا یک چی در کار هست، ثبات آرام دیگر هیچ گرم نیم تنانم باشد، اگر همون راحتی جان است، آرام است، ثبات است. این همین با مردم که در کار است، انا همین چیز البته در انتخاب فقط یک شخص میافت.
تشکر.
و تمامیست مردم انتخاب کرد.
تشکر. صحبت بود با سید جعفر عثمان‌زاده، رهبر حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل پارلمان. خوب اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من خورشید همدم، مجری و تهیه کننده مجله، برای یک یک شما روز و روزگاری خوش را تمنا دارم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
شی سحر، ای کی با دوشی سحر، سرخی